زندگی عاشق و عدد دادی، به پرچم آزادگی شرف دادی، تو راه دیدن حرم وفا کردی، به قولی که تو ایوون نجف دادی. سالاری و سرداریم تو، کابوس کفاریم تو، محرم اسراری پیرو به علم داریم و واسم سلیمانیم و واسم ایران حریم ملت اول فضله، تو رگ ایران غیرت اول فضله، کشور ما با مکتب عمو قاسم در امتداد نهضت اول فضله، اوج غیرت ما عمو قاسم، اوج عزت ما، اوج غیرت ما، اوج عزت ما، روح نهضت ما، عشق ملت ما عمو قاسم، سلیمانی عمو قاسم.
نشانی ما در فضای مجازی، پیام رسانهای ایرانی بله و سروش، @ مقاومت رادیو.
Attack and to fight off counterattacks. They must be trained for the nation of the secret. دولت ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، احداث پایگاه‌های نظامی در سطح جهان را به شکلی گسترده دنبال کرد. در این میان، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به خاطر برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و موقعیت حساس جغرافیایی، بیش از دیگر نقاط جهان مورد توجه آمریکا بوده است. از حدود 750 پایگاه نظامی ریز و درشت آمریکا در سطح جهان، تراکم بیش از حد این پایگاه‌ها در منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا با نقطه کانونی ایران جای تأمل دارد. 7 پایگاه نظامی راهبردی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا قرار دارد. پایگاه‌های نظامی العدیده قطر، کوموریت عمان، ناوگان پنجم، شیخ عیسی بحرین، علی السالم و احمد الجابر کویت و ظفری امارات نقاط تمرکز حضور آمریکا در خلیج فارس است. علاوه بر این، آمریکایی‌ها با استقرار در پایگاه بگرام در افغانستان نیز این منطقه مهم را زیر نفوذ قرار دادند. آمریکا با حضور نظامی خود در غرب آسیا و هراس افکندن در دل حکام عرب، بازار فروش تسلیحات خود را گرم نگه می‌دارد. در گزارش مرکز تحقیقات مجلس آمریکا که در سال 2017 منتشر شد آمده است، ایالات متحده با ایجاد 4 میلیون فرصت شغلی ثابت در صنایع ساخت جنگ افزار، از سال 2011 نیمی از تسلیحات خود را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فروخته است. بر اساس این گزارش، فروش سلاح 20% از صادرات ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. در سال 2017، ارزش قراردادهای فروش سلاح به کشورهای حوزه خلیج فارس به 49 میلیارد دلار رسید که معادل 79% کل ارزش سلاح‌های به فروش رفته از سوی آمریکا است. علی‌رغم این موضوع، حضور نظامی ایالات متحده در غرب آسیا بسیار هزینه‌بر بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال 2016 در جریان مبارزات انتخاباتی خود اذعان کرد که ایالات متحده تا کنون 7 تریلیون دلار در غرب آسیا هزینه کرده، ولی به اهداف راهبردی خود نرسیده است.
7 تریلیون دلار in the Middle East. 7 تریلیون دلار. What a mistake.
همانطور که ترامپ اعتراف کرده، بسیاری از نقشه‌های آمریکا در منطقه به تدریج به عاملی برای ضربه خوردن این کشور تبدیل شده است. ایجاد گروهک‌های افراطی در افغانستان از جمله همین اقدامات بود. آمریکا در دوران جنگ سرد با چند هدف ایجاد گروهک‌های افراطی در افغانستان را در دستور کار قرار داد. ایالات متحده از یک سو نگران گسترش کمونیسم و تسلط شوروی در افغانستان بود و از سوی دیگر قصد داشت امکان دسترسی روس‌ها به آب‌های آزاد را از بین ببرد. طبق اسنادی که خود آمریکایی‌ها ارائه دادند، استراتژی ایالات متحده برای توقف پیشروی شوروی و رسیدن به آب‌های آزاد ایجاد مانع نظامی در افغانستان. راهبرد آمریکا به ایجاد گروهک القاعده منجر شد که بر اساس ادعای آمریکا مسئول حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی. آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر بن لادن را طراح اصلی حمله تروریستی به برج‌های دوقلو معرفی کرد. ایالات متحده به سرعت نقشه حمله نظامی به افغانستان را طراحی و 35 روز بعد از واقعه 11 سپتامبر به این کشور حمله کرد. آمریکا با این استدلال که حمله به افغانستان نوعی دفاع از خود در برابر تروریسم است، برای این حمله مجوزی از سازمان ملل دریافت نکرد و همواره نامشروع بودن این اقدام را رد کرد. حکومت طالبان یک ماه پس از شروع حملات هوایی ایالات متحده فرو پاشید. با ادامه اشغالگری آمریکایی‌ها، شمار غیر نظامیان کشته شده به نحوی فزاینده افزایش یافت و در نهایت به بیش از 31 هزار تن رسید. آمریکا دو سال بعد از حادثه 11 سپتامبر، در حالی که در باتلاق افغانستان دست و پا می‌زد، تبلیغات گسترده‌ای را علیه برخی کشورها مانند عراق آغاز کرد. آمریکا این کشور را به ارتباط با القاعده و برخورداری از سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد و در نهایت در آخرین روز سال 1381 به این کشور یورش بود. عراق خیلی زود به یک باسلاق دیگر برای نیروهای متجاوز تبدیل شد. حملات پراکنده و بمب‌گذاری‌های هدفدار علیه نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای حاضر در عراق، در کنار خرابکاری در حوزه‌های نفتی و زیرساخت‌های این کشور، به ناامنی‌ها دامن می‌زد و جان شهروندان عراقی و البته نیروهای متجاوز را نیز می‌گرفت. اشغالگران پس از 8 سال و 8 ماه عراق را به صورت رسمی ترک کردند. آنچه پس از این مدت در عراق به جای ماند، چیزی جز ناامنی و اختلافات فرقه‌ای نبود. اختلافاتی که مدتی بعد هیزم آتش افروزی جدید آمریکایی‌ها در منطقه را فراهم آورد و تخم داعش را پراکنده کرد. داعش با کمک برخی عناصر مرتجع داخلی در سایه حمایت همه جانبه عربستان و برخی دیگر از حکام عرب منطقه پیشروی قابل توجهی در سوریه و عراق داشت. با این وجود پس از ورود ایران و روسیه به صحنه نظامی و کمک این دو کشور به عراق و سوریه، فتنه داعش نیز با شکست مواجه شد. بر اساس ادعای امین حتیب، ژنرال بازنشستی ارتش لبنان و کارشناس مسائل نظامی و استراتژی، داعش در حال حاضر به صورت پراکنده در سراسر سوریه نزدیک به 6000 عضو دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند. به گفته وی، ایالات متحده بارها اعضای داعش را با هواپیماهای خود جابجا کرده که آخرین آن انتقال تروریست‌ها از رقه به دیرالزور بوده است. آمریکا ابتدا اعضای داعش را از رقه خارج کرده، سپس به بهانه نابودی داعش این شهر را بمباران کرد و غیر نظامیان را به خاک و خون کشید. شکست داعش در حالی رخ داد که قدرت منطقه‌ای رژیم صهیونیستی نیز رو به افول نهاده است. این رژیم در حال حاضر به یک بازیگر منفعل در منطقه تبدیل شده و در کنار ایالات متحده شاهد نقشه‌برآب شدن نقشه‌های راهبردی خود است. نقشه آمریکا برای ایجاد ناامنی در منطقه غیر از مردم عراق و سوریه، دامن مردم یمن را هم گرفته است. ایالات متحده علاوه بر حمایت از ائتلاف سعودی و کسب درآمد از طریق فروش سلاح به متجاوزان، با توجه به موقعیت راهبردی یمن به دنبال تحقق اهداف پنهان خود در این کشور است. با این وجود مقاومت مردم یمن و ناکامی ائتلاف سعودی در تسلط بر این کشور، شکست راهبردی دیگری را برای ایالات متحده رقم زده است. ایالات متحده که سلطه‌گری جزئی از سیاست آن محسوب می شود، بودجه نظامی خود را به 683 میلیارد دلار رسانده است. این کشور به تنهایی 39% از هزینه‌های نظامی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. اما این هزینه‌های سرسام‌آور نیز نمی‌تواند از شکست‌های راهبردی آمریکا جلوگیری کند. امروز بزرگترین و پرهزینه‌ترین شکست‌های راهبردی جهان از آن دولتی است که روزگاری خود را قدرت برتر جهان می‌دانست. نقشه‌های شکست خورده ایالات متحده، پوچ بودن ادعای سیاستمداران این کشور درباره برقراری صلح در جهان و مبارزه با تروریسم را به اثبات رسانده است.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
با شروع انتفاضه دوم در سال 2000، شرایط برای رژیم صهیونیستی به صورت جدی تغییر کرد. شارون، رئیس وقت حزب لیکود، گمان نمی کرد که ورود او و 600 سرباز همراهش به صحن‌های مسجد الاقصا که با چراغ سبز ایهود باراک، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، جرقه آتشی را روشن خواهد کرد که وضعیت فلسطین را به کلی دچار تغییر کند. ورود شارون موجی را آغاز کرد که به انتفاضه دوم شهرت یافت و تا پایان سال 2005 ادامه داشت. مذاکرات سازش میان عرفات و تل‌آویو علی‌رغم گذشت 7 سال به بن‌بست رسیده و طمع‌ورزی صهیونیست‌ها به قدس و مسجد الاقصی برای همگان آشکار شده بود و اشغالگران به مصادره اراضی و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین ادامه می‌دادند. ایهود باراک چنانچه خود در یک نشست محرمانه 25 روز پس از شروع انتفاضه مسجد الاقصی گفت تنها راه پیش روی خود را در انفجار اوضاع می دید و شاید هم می خواست تا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابله با فلسطینیان برای خود محبوبیت بیشتری در جامعه صهیونیستی بخرد. او همچنین می‌خواست از این مسئله برای متوقف کردن روند سازش و یا ایجاد بحران بر سر راه مذاکرات استفاده کند تا فشار بیشتری بر تشکیلات خودگردان فلسطین و عرفات وارد کرده و تشکیلاتی که طی سالهای قبل امتیازدهی و عقب‌نشینی‌های فراوانی داشت را مجبور به سازش و تسلیم نهایی و واگذاری مسجد الاقصا و شهر قدس نماید. تحلیل آنها اشتباه بود و این شرایط انفجاری باعث بیداری مردم فلسطین، قرار گرفتن جنبش‌های مقاومت نوار غزه در محوریت مبارزه و پایان دادن به مذاکرات سازش حتی از سوی یاسر عرفات شد. تا روز پایانی سال 2005 که انتفاضه دوم برقرار بود، 4242 فلسطینی شهید شدند که در میان آنها نام 793 کودک و 270 زن دیده می شد. رژیم صهیونیستی 376 شهروند فلسطینی دیگر را در جریان انتفاضه الاقصا ترور کرد. شیخ احمد یاسین رهبر حماس، صلاح شهاده رهبر نیروهای قسام شاخه نظامی حماس، عبدالعزیز رنتیسی رهبر حماس و ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین مهمترین افرادی بودند که بین 2000 تا 2005 ترور شدند. البته فلسطینی ها هم ضربات فراوانی به امنیت، اقتصاد و پروسه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وارد کردند. در طول انتفاضه دوم 135 عملیات شهادت طلبانه انجام شد که به ثبت آمار 1609 اسرائیلی کشته و 4500 زخمی و نابودی 50 تانک مرکاوا منجر شد. مقاومت 5 ساله در انتفاضه مسجد الاقصا صهیونیست‌ها را مجبور به پرداخت هزینه اقدامات و جنایاتشان کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی صهیونیست‌ها، ناامنی آن سالها موجب رکود اقتصادی، افزایش میزان خط فقر تا 22%، افزایش تمایل به مهاجرت تا 25% و رشد نگرانی از کشته شدن تا 70% شد. در سال 2005 موج انتفاضه الاقصا فروکش کرد. این اتفاق نتیجه شرایط ناشی از مرگ مشکوک یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان پس از 2 سال حبس خانگی و همچنین انتخاب محمود عباس به عنوان جانشین او بود. از دیگر عوامل مؤثر در این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که فلسطینیان خود را برای برگزاری 2 انتخابات شوراها و پارلمان در هر 2 منطقه کرانه باختری و باریکه غزه آماده میکردند. گروه های فلسطینی در تاریخ 22 ژانویه 2005 به صورت یک جانبه اعلان آتش بس کردند و پس از آن تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی نیز در تاریخ 8 فوریه همان سال رسما توقف درگیری ها را اعلام کردند. اما با این حال نتیجه انتفاضه برای فلسطینی ها و بالاخص جریان مقاومت بسیار شیرین بود. مهمترین دستاورد آنها خروج داوطلبانه صهیونیست ها از نوار غزه در سال 2005 بود تا برای نخستین بار بخشی از فلسطین طعم آزادی و اخراج اشغالگران را بچشد. رژیم صهیونیستی کنترل و مدیریت نوار غزه را غیر ممکن می دانست و با خروج کامل امنیتی و تخلیه شهرک نشینان نقطه عطف جدیدی در تاریخ فلسطین به یادگار گذاشت. یادگاری که به بلای جانش تبدیل شد.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شما رادیو مقاومت رو از تهران جام جم می شنوید. شیرین تر از عسل نام برنامه‌ای است که در این فرصت از این شبکه رادیویی می شنوید.
وقتی که یکی از بچه همون شهید میشه
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله بیده یک دانشمند.
شیرین تر از عسل.
یه روز نوجوانای با غیرت برای جهاد لحظه میشمردن واسه این که تا جبه راهی شد قلم تو شناس نامه می بردن مرد رزمم اگرچه نوجوانم تا معرکه خودم رو می رسونم.
تو شبیه زیباترین واژه های حماسه‌ای شبیه شعر بلند رشادت، شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد. تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی. تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه ایست برای دل سپردن به عشق، چنان که راحت و چنان که یادت. دهمین روز از بهار سال 48 مقارن با ماه محرم متولد شد در شهر میبود استان یزد. از همان کودکی تلاوت قرآن را آموخت و نور کلام خدا در جانش نشست. مهر ماه سال 55 همزمان با بازگشایی مدارس او 6 ساله بود و دانش آموز کلاس اول. در پرونده شخصیتیش نوشته شده دانش آموز محمد حسین ذوالفقاری از نظر دقت، فهم، حافظه، کوشش، تلاش، سرعت عمل و اتکا به نفس خوب است و در تلاش انفرادی فعال و در فعالیت‌های گروهی مدیر می‌باشد. محمد حسین 9 ساله بود که به همراه خانواده به زیارت عتبات عالیات مشرف شد و توفیق زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام نصیبش شد. در همان سفر هم بود که در نجف امام خمینی رحمت الله علیه را از نزدیک دید و از ایشان سوالاتی درباره انقلاب پرسید و به همراه خود چند عکس از امام بزرگوار و شهید سید مصطفی خمینی را به ایران آورد. روزهای پر التهاب اوجگیری انقلاب اسلامی برای محمد حسین روزهای پر جوش و خروشی بود. او همواره به همراه برادرش علیرضا در تظاهرات شرکت می‌کرد. در همان زمان هم بود که برادرش از ناحیه کتف زخمی شد. با آغاز جنگ تحمیلی علیرضا عازم جبهه شد و رفتن او انگیزهی بسیار قوی برای محمد حسین شد و توانست رضایت والدینش را برای گذراندن دوره آموزشی به پادگان بگیرد. بعد از گذراندن دوره آموزشی تصمیم گرفت به جبهه برود. وقتی تقاضایش را با پدر مطرح کرد با مخالفت شدید او روبرو شد. پدر می گفت درس واجب تر است، اما محمد حسین جواب مصمم تری داشت. او می گفت در آینده هم می توان درس خواند، اما اکنون لازم است که برود. پدر می گفت از دست تو چه کاری برمیاد؟ تو 12 سال بیشتر نداری. و محمد حسین می گفت یعنی حتی نمی تونم برای رزمنده ها آب ببرم؟ محمد حسین تصمیمش را قطعی گرفته بود و سرانجام هم عازم شد. عازم جبهه. نوجوان بود اما روحی بسیار بزرگ داشت. 23 مهر ماه سال 60 بود که چون شهابی رهیده از خاک به سوی جبهه پر کشید و 18 آذر ماه همان سال خبر شهادت برادرش علیرضا را که شنید برای تشییع پیکر او به یزد برگشت، به میبد یزد. اما چند روز بعد مصمم‌تر و با انگیزه قوی‌تر به جبهه بازگشت. این سرباز 12 ساله ولایت سرانجام 28 دی ماه سال 60 بر اثر اصابت ترکش به دیدار حق شتافت.
خیلی عالی، آمادگی کامل برای جبهه داشت، می‌خواست بره.
دلیر و شجاع بود.
دل تو دلش نبود که او هم اعزام بشه.
ان شاء الله بزرگ ترکش شدی. تو دست می‌کنی. همین دست می‌دونی تو هم مثل جنگیدن ما تو جبهه. اگه همه بعد پاش خوب عمل کنن، همین مشکلات حل میشه.
دست همون بچه که به وارد مساجد و تو قسمت های بسیج و اینا مردم شرکت کرد،
اینقدر پرتلاش، اینقدر اهمیت بده برای نماز، یک بچه پایگاهی خیلی منظم و مرتب.
آری، به رسم شهادت شهیدان زنده اند، چنان که نوجوان شهید محمد حسین ذوالفقاری. یاد و نامش تا ابد نشانه راه، او که شهادت را شیرین می دانست، شیرین تر از عسل.
ادامه دارد این نهزت از خون باکری، مسیر و سیره سرخ چمران و باقری، علی محمدی، شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری.